سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرمایشات نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود که حضرت در این فرمایشات علاوه بر بیان وظایف حقوقی که والی مسلمین بر عهده‌شه در رابطه با اداره نظام انسانی وظایف اخلاقی رو هم بیان می‌فرمایند که این وظایف اخلاقی در حقیقت اون جنبه‌های روحی انسان را عهده‌دار است که انسان در این روابط به اصلاح اوصاف و حالات نفسانیش هم باید توجه داشته باشیم که این امور از یکدیگر جدا نیست. یعنی تأثیر حالات نفسانی در روح در روابط گوناگون اجتماعی این قهریه، منتها توجه به این دستورات اخلاقی و پیاده کردن آنها موجب می شود که این وظایف حقوقی که انسان انجام می دهد در شؤون گوناگون اجتماعی به طور مناسب و مناسب با شؤون ایمانی شکل بگیره، چون هر یک از انجام اعمال صالح و مراعات کردن مسائل اخلاقی تأثیر مناسبی در روح انسان از جهت تثبیت ایمان و تکمیل آن می‌گذارد. بنابراین انسان‌های مؤمن و پیرو خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام نباید از شؤون گوناگون ایمانی و رابطه ولایی خود با حضرات ائمه علیهم السلام غافل باشه، چون رابطه ولایت یک رابطه ظاهری نیست که انسان با لفظ اظهار محبت یا اظهار واقع شدن تحت سرپرستی اولیا را بکنه، بلکه با عمل طبق دستورات این خاندان این رابطه ولایی را انسان محکم میکنه یا خدای نکرده ضعیف و در نهایت قطع میکنه. که حالا نمونه هاش رو انشالله عرض میکنیم. که در سیره اهل بیت علیهم السلام این مسائل ظهور پیدا کرده و به شیعانشون و محبینشون این مسائل رو فهمانده اند. از مسائل مهمی که عرض شد باید هم حاکم اسلامی و هم مردم در روابط گوناگونشون آن را دنبال بکنن مسئله انصاف است. انصاف با بیاناتی که حضرت فرمودن در ادامه، یعنی توجه به حقوق الهی، حقوق انسانها، حقی که خود انسان بر خود انسان دارد، این رو انسان بشناسه و آن را پیاده بکنه و ابا نداشته باشد این حق به هر صورت که شده اجرا بشه، هرچند به حسب ظاهر به ضرر خودش یا به ضرر نزدیکان خودش و دوستان خودش تمام بشود. تحمل انصاف از مسائل سختی است که فرمودن از مسائل مشکلی که بر عهده انسان مؤمن است و باید مبارزه سرسختانه برای پیاده کردن آن بکنه مسئله انصاف و در مقابل مسئله ظلم است که فرمودن هشدار میدن که انسان در حقوق دیگران اگر اجحاف بکنه، نادیده بگیره، در حقیقت خدای متعال دشمن او خواهد شد و به ما هشدار داده اند که اگر انسان عالمان و آمدن پا روی حقوق دیگران بگذارد، قطعا خدای متعال طرفداری میکنه از حقوق بندگانش و لازمه طرفداری حق تعالی از حقوق بندگانش این می شود که اون کسی که نادیده می گیره این حقوق را در ستیز با خدا باشه، و خدای متعال اون کسی که در ستیزش باشه قطعا از او انتقام می گیره. فرمایش حضرت رو بخوانم. می فهمن که فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، اگر انصاف رو مراعات نکنی ظلم کرده ای. ابعاد انصاف رو در جلسه گذشته به عرض رساندیم، در زندگی خانوادگی، در زندگی دوستانه، در زندگی فامیلی و در شؤون مختلف مسئله انصاف خلاصه جریان داره، چون حقوقی که بر عهده انسانها هست در همه شؤون خدای متعال این حقوق رو خلاصه معین کرده. به عنوان مثال نسبت به نماز، یه حقوقی نماز به گردن انسان داره. اگه انسان نماز رو سرسری بشماره، فرمودن وقتی بالا میره قبول نمیشه میاد سری تو کله صاحبش میخوره، یا آقایی هم تا نماز میخوند و فرار میگرد گفتن چرا؟ گفتن میترسن. خلاصه بیاد تو سرم بخوره و خلاصه من از پا در بیاد. به هر حال چارهش این نیست، بعضی از مسائل هست که هر جا باشه گریبان گیر انسان میشه. انسان وقتی که خلاصه از یک محلی فرار کنه به جای دیگه مبتلا میشه، مثل قضیه اصحاب فیل که تا وقتی که در مقام مبارزه و معارضه با خدا بودن، به هر حال در هر جا که بودن این جنود الهی می آمد دیگه اونها را می گرفت، ولی اینکه طرف می آف خونش. بله. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، کسی که با بندگان خدا از سر ستم برخورد بکنه خدا دشمن ایشان است، و کسی هم که خدا با او دشمنی داشته باشه دیگه هیچ حجتی و دلیلی در برابر خدا نداره. خلاصه تا وقتی که این گونه است میفهمد که در مقام معارضه با خداست، مگر اینکه توبه بکنه. و کان لله هر بند حتی ینزع او یتوب، این در جنگ با خدای متعال است، مگر اینکه جدا بشه یا توبه بکنه. نکته ای که عرض کردیم تذکرش باز لازم است و تنبه آور است، این است که خدای متعال یک رابطه تنگاتنگی بین انجام حقوق دیگران و انجام حق خودش قائل شده، و همینطور یک رابطه تنگاتنگی بین ضایع کردن حقوق دیگران و ضایع کردن حق الله خدا قائل شد. اینطور نیست که اگر کسی حق مردم رو ضایع بکنه بگه من حق خدا رو عمل میکنم این مورد مؤاخذه خدای متعال قرار نگیر، نه، این خیلی دقیقه. گاهی حق الله، حق الناس مؤاخذش سنگین‌تر از حق اللهه. این به جهت این است که خدای متعال به هر حال بندگان رو که آفریده برای اونها شأنی قائل شده، اون شأنی که خدا قائل شده برای اینها، برای روابطشون، برای حیثیت ایمانیشون، برای افعالشون، انسان باید اون شأن رو بهش اعتنا بکنه. از این جهت گاهی هست شخص در جهت ایفای حق الهی کم نمیذاره، اما در جهت حق الناس یه مقداری کمکاری میکنه. اینجا گفته میشود نه، جلوش گرفته میشه تا اون حق الناس ادا بشه. درباره شهید هست که وقتی خونش ریخته میشه گناهانی که داره پاک میشه، در بعض از اوقات داره، مگر اون حقی که در رابطه با مردم باشه. معلوم میشود که این مسئله خیلی مهمه. خدای متعال به این جهت خیلی عنایت داره که روابط انسانها بر اساس عدالت باشه. از این جهت میفهمم که یک آثاری داره. ظلم به مردم از مهمترین آثارش دگرگونی نعمت هست. حالا دگرگونی نعمت دو گونه است. یک وقت ظاهری است، یک وقت باطنی و روحیه. دگرگونی ظاهری است که دست انسان به نعمتی حال گرفته بشه. همیشه این گونه نیست که این دگرگونی ظاهری برای همگان باشه هنگام ظلم کردن به دیگران. گاهی خدای متعال مهلت میدهد ظالمین رو، زودی اونها را نمیگیره. یکی از مطالبی که در قرآن کریم هست مسئله املاء هست، مهلت دادن است. که این مهلت دادن به خیر ظالمین نیست، برای این است که اونها به حال امتحان بشوند. تا جایی که راه داره خب انسان در جهت سعادت خیلی میتواند پیش بره، در جنبه شقاوت هم خیلی میتواند پیش بره. اون کسانی که به هر حال سردمدار اشقیا هستن باید مشخص بشن. اینها ائمه کفر به حساب میان که رهبران شقاوتن. اول خودشون به قعر جهنم میرن، بعد تابعینشون رو هم میکشونن، رهبری میکنن. درباره فرعون داره که پیشرو جهنمیان در قومش هست. یقدم قومه فاوردهم النار. بنابراین اینها هم ظرفیت انسان رو بیان میکنه که انسان در جهت تنزل انسانی در چه مرحله‌ای میتواند تنزل پیدا بکنه، و هم هشداری است به انسان‌ها که در طول تاریخ پیدا میشوند. چنین کسانی محدود به یک زمان خاص نیست، هم در جنبه سعادتش هم در جنبه شقاوتش. منتها گاهی نمونه ها رو قرآن کریم بیان میکنه و فرمودن در مقام خواندن قرآن هم انسان باید با هر یک از آیاتش بهره خودش رو بگیره. علی علیه السلام در خطبه متقین از اوصاف متقین می شمرند که وقتی قرآن را می خونند و به آیات عذاب می رسند که انهو عذاب رو متمثل برای خودشون میبینن، حالت حزن خوف برایشون پیدا میشه. وقتی که به آیات بهشت و نمودارهای سعادت برخورد میکنن، این آیات رو هم یک نویدی برای خودشون میدانن، یعنی در برخورد با هم جنبه سعادت و هم جنبه شقاوت هر دوشو درس میگیرن، در یک جهت ترغیب میشن برن رنگ اونها را پیدا بکنن، در یک جهت تحذیر میشن که نکنه این حالتها و افکار و روحیات اشقیا برای او هم پیدا بشه. بنابراین گناهان هر یک آثاری دارند که خیلی توجه به این آثار لازم مطلوب در روایات ما ائمه علیهم السلام این مطالب رو بیان کردن، حالا به مناسبت که پیش بیاد انشاءالله عرض خواهیم کرد. از آثار ظلم میفرماید حضرت اولا تغییر نعمت است. تغییر نعمت رو عرض کردیم، یکی ظاهری است یکی باطنی. باطنی این است که انسان از جهت روحی اصلا اون نعمت به صورت نقمت براش ظهور پیدا کنه، یعنی با این که با یک نعمت ظاهری داره برخورد میکنه استفاده میکنه، اما چون بحران روحی داره، چون تاریکی باطنی داره، این کأنه داره زهر میخوره. گاهی شده انسان در حال در یک ناراحتی است، اما غذای خوب هم که میذارن براش مثل اینکه لذتی نداره. و بالعکس گاهی شخص در یک آرامش در یک شادی هست، ساده ترین غذاها را هم و امکانات ظاهری را هم براش پیش میاد، مثل این که تو باغ بهترین غذا را داره میخواد. اینها جنبه های روانی است که زیربنای خیلی از افعال انسان رو تشکیل میده. نباید ما از اینها غافل باشیم که الان به هر حال بیماری های روانی که زیاده، اینها را یه تجربه هم که شده، منتها عمده این مسائل در اثر بی ایمانی یا ضعیف بودن ایمانی اشتباه میرن. این کسانی که مسیر ایمان رو دنبال نمی کنن، پیگیری نمی کنن، این فعل و انفعالات روانی رو فقط این جنبه های ظاهری خلاصه بررسی می کنن. اون کسانی که در جهت تقویت ایمان باشند یا با ارتباط با اعمال ایمانی یا با در حال توجهات خاصی که به ما داده شده، از قبیل توکل، از قبیل توسل، از قبیل در حال مرتبط بودن با اذکاری که به ما سفارش شده، اینها خیلی از مشکلات در حال ظاهری که برای دیگران با دارو و امثال اینها به دست میاد حل به حسب ظاهر حل میشه، اینها با این مسائل حلش میکنه. به جهت تأثیر اون روحیه ایمانی است در شادابی روان انسان، لذا حضرت میفهمن که ولیس شیء ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت على ظلم، چیزی محرکتر نیست به
تغییر دادن نعمت الهی و مبدل کردن آن نعمت به نقمت، از این که انسان مقیم بر ظلم باشه، یعنی بخواد ظلم بکنه، دست از ظلم کردن بر نداره. این تازه ماله اینجاشه که کسانی که اینجا اینطور هستن از اینجا بعد خلاصه یقه‌گیرهای زیادی دیگه دنبالش میان، از دم خلاصه قبر جان کندن بستگی به سعه و زیغ ظلم داره، سعه و گوناگون بودن پایمال کردن حقوق داره، گاهی حق مالی شخصی رو انسان پایمال میکنه، گاهی حق ارضی شخصی رو با شخصیت شخصی خلاصه طرف میشه. اینها خیلی مهمه تا اعاده بشه حیثیت شخصیتی شخصی. این ذمه انسان خلاصه مشغوله. لذا حضرت در ادامه می‌فرمایند که فإن الله سمیع و دعوت المزتهدین و هو للظالمین بالمرصاد، خدا شنونده دعای مظلوم است و همواره در کمینگاه است که ظالم را با زمینه مناسب بگیره. گرفته شدن ظالم تنها با از بین بردنش نیست، این رو توجه داشته باشیم. از کردیم این جنبه های روانی که انسان بهش مبتلا می شود گاهی بدتر از ابتلاعات ظاهریه. ممکن است کسی در یک محلی که به هر حال گرمازاست اما توجهش به یک امور شاداب کننده است، همینطور یک حالت راحتی براش پیدا میشه. اگه شما تو گرمای بیرون غرق در تفکر باشی به این شهر، چه بسا گرمای بیرون شما را اذیت نکن، علاقه هم میکنید اما اذیت نمیشی. این جنبه تکوینیش هست اما جنبه روانیش نیست. علی علیه السلام در دعای کمل چی به خدای متعال عرضه می دارد؟ به خدای متعال عرضه می داره خدایا من از آتش جهنم به تو پناه می برم. مخصوصا اگر مرا در جهنم با دشمنان قرار بده و مرا از اولیاءت دور بدار، این رو چگونه من تحمل بکنم؟ و حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. دقیقا اون جنبه های روحی و روانی انسان رو بیان میکنه. و همینطور فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک. اگر انسان در زندانی باشه خدا نکرده، اما با یه شخصیتی که او رو آرامش بده، با یه کسی که به هر حال تلقیناتی اعمالی انجام میده، اصلا زندان برای زندان نیست. اما اگر کسی باشه که نه، خوره جانش باشه، این تقاضا داره از این خلاصه چند نفری که هستن به تکسلولی بره، این شخص کنارش نباشه. تکسلولی خیلی مشکله، مشکلش بیشتره، اما به این جهت. یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرار این است که از این مثال ها که حقیقت به عنوان هر حال نمونه عرض کردیم، ما در دعاها زیاد داریم که به ما همواره به اون جنبه های ایمانی و تقویت جنبه های ایمانی متذکر میشن و اینکه آثار خوب یا نامطلوب اعمال رو به ما میگن، ما این آثار رو تنها به آثار ظاهری حملش نکن، به اون آثار درونی توجه بکنیم که خیلی از این مشکلات روانی انسان‌ها با این توجهات معنوی و اتصال به عالم غیب حل میشه. لذا فرمودن ظلم این چنینه. یکی از ظلمهایی که خیلی سنگینه، ظلم به حق امام. که این رو حالا به عنوان بین پرانتزی عرض کردیم. اون کسانی که به حق امام آگاهانه خلاصه ظلم کنند و نادیده بگیرند، گرچه الان هستند، اما اون حقی که 1400 سال پیش حدوداً برای علی علیه السلام بوده است قائل نباشه، ظلم شامل حال او میشه. بعضی مسائل از جهت انسانی، چه در جنبه خوبش چه در جنبه بدش، زمان و مکان نداره. این رو باید توجه داشته باشه. اگر کسی در مسیر حق و تقویت مسیر حق باشه، ولو اینکه مکانی نباشه که در اون مکان بتواند اون مسیر رو تقویت بکنه، اما این شخص را با خلاصه مسیر حق شکل میدهد و با او محشورش میکنه. لذا علی علیه السلام فرمود در جنگ صفین که اون شخص حالا جنگ سرفیم بود یا یکی از جنگ‌های دیگه، برادرش دوستش بیاد اما نتونست بیاد، حضرت فرمود کسانی در این جنگ شرکت دارن که هنوز متولد نشدن، در اعقاب آینده هست. ای بنده شما، اگر حقانیت علی علیه السلام رو در اون جنگ ها پذیرفته باشیم، ناحق بودن کسانی که مقابل حضرت قرار گرفتند و ملعون بودنشون رو بدانیم و معتقد باشیم و با این اعتقاد بریم، شریک هستیم در جنگ حق بر علیه باطل. و همینطور شخص میگه خدمت امام رسیدم، به امام علیه السلام عرض کردم که دوستان من میگن تو اگه تو شهر کفر باشی همونجا مرگت برسه با اونها محشور میشی، آیا چه این چیزیه؟ حضرت فرمودن تو دلت با کیه؟ در چه مسیری هست؟ من دلم با شما، رفتم برای ترویج مذهب شما. حضرت فرمودن نخه اینطور نیست. ببینید تعبیرات خیلی عمیقه. حضرت فرمودند اگر تو اونجا بمیری یک ملت محشور میشه، یعنی حفظ ایمان در هر کجا که باشه امکان پذیره و هرچه کار ممکن سخت هم باشه این قیمتش بالاتره. رضا حضرت ابراهیم علیه السلام در اون جو شرک‌آلود مختلف قرار گرفت و رنگ که نگرفت رنگم داد تا اندازه‌ای. فکان ابراهیم امتن قانتن لله، ابراهیم امت خاضع بود، یک نفر بود اما حال که امت. به هر حال حضرت در ادامه می‌فرمایند ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل، باید محبوب‌ترین امور نزد تو آن حد وسط باشد در جنبه حق، و اینکه این حق را به صورت عادلانه برای همگان بخواهیم و سعی کنی در این جهت رضایت عموم را جلب بکنی. به هر حال رضایت مردم در جهت حق رضایت خداست. ما نباید افراد تفرید بریم. بعضیا میگن عبادت جز خدمت به خلق نیست، این به هر حال تفریط، نباید جهت داده بشه حرف. از یک طرف بعضیا میگن نه بابا، ما تو عالم خلق نیستیم، ما فقط به حق ارتباط داریم. اینم کشکی البته. اینایی که چه ادعاهایی دارن سراپاشون جز هوا چیزی نیست. ما از این مسائل یه گذشتیم، نه به مرحال عبادتی کاری داریم، یه توجهی به این مسائل نداریم، نه به حقوق الناسی کاری داریم، نه به و هر حال تشکیل حکومتی کاری داریم، نه اون کسی که خودش محور حق بود داریم احبار میزنه که اصلا عبادت شما نمیفهمی، حکومتش هم نمیفهمی. نه دو جن حال که ولیکن احب الامور الانک اجمعها لرضا العامه، مبنا برای ما به دست میده. تفدان مولا علی علیه السلام بعد چه تفکراتی داشته باشن؟ اونایی که خودشون رو اهل حق میدونن، دم و دستگاهی درست کردن، اگر به این توشون میبینی اهل باطل هم. چه ظلمه هایی در مسلکشون نسبت به هم قانون الهی هم به حقوق دیگران روا داده میشه. بنابراین حضرت میفهمند که شما دنبال پیروی از دستورات شرع مقدس باش، که این دستورات شرع مقدس هم برای اصلاح حال عموم مردمه، که در اصلاح حال عموم مردم افراد خاصی ممکنه و قطعاً به نارضایتی میرسن. اون کسی که میخواد اجحاف بکنه به حقوق دیگران، زمین خالی بکنه، به هر حال مال خالی بکنه و و امثال اینها جلشون گرفته میشه و باید گرفته بشه. اینها نارضایتی دارن، میخواد به اینها کاری نداشته باشه. انسان پیرو علی علیه السلام در هر کجا که هست، در رأس حکومت یا در وسط حکومت یا در ذیل حکومت، در هر کجا از ضوابط اجتماعی هست، باید اینطور خودشو بسازه: من مسیر حق رو میرم، حالا کسی دیگه اون رو داشت یا نداشت. خب البته مشکل ها، مقاومت کردن با روحیات خلاصه زالو صفت ها، متکبرانه، فرعونه ها، خب مشکله. اما قطعا خدای متعال انسان رو کمک میکنه. فإن سخط العامة یجهف برضا الخاصة فإن سخط الخاصة یغتفر مع رضا عاما. این حال البته خب دستورات حکومتی است که باید سلوحه کار حاکمین دینی باشه. حالا اینها کی به طور کامل پیاده بشه؟ انشالله آرزوست. آرزو هم نباید به هر حال به طور کامل انسان ناامید باشه. و یکی از جهات امیدواری برای خود و برای حاکمان صالح، این خواستن مردمه. مردم باید در این جهت باشن، خواستن عدالت عمومی. به خواستن عدالت عمومی هم به همین ذهنگرایی نیست دا. به این است که هر شخص به هر حال حاضر باشه اون جهت ناحقی که میره جلوش گرفته بشه، باکی نداشته باشه. هر کس به هر مقدار تجاوز میکنه برای مصالح عمومی در حقوق مردم، جلوش گرفته بشه. این حالت رضایت یعنی این. تا وقتی که انسان به این حالت ها نرسیده، به هر حال در جهت تقبل ظلم هست. و کسی که در جهت قبول کردن ظلم باشه، نمیتونه مقابله بکنه با ظلم دیگران. شخص باید حالت انزلام، ظلم پذیری را رها کنه که تا با ظلم دیگران بتونه بستیزه. این رابطه مستقیم داره. این رو توجه داشته باشیم. حالت خارج شدن از انزلام تا انسان بخواهد ظلم ستیز باشه، که ظلم ستیزی خیلی شرافت بزرگی است که ما باید همواره در هر دو جهتش قرار بگیریم. به هر حال خدای متعال الگوها را به ما نشون میده، به همه انبیا هم نشون میده. یکی از الگوهای کامل در این جهت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که محور کامل عدم پذیرش ظلمه و با ظلم می ستیزه. از کردیم بالاترین ظلم، ظلم بر حاکم دینی است، چه معصوم و چه غیر معصوم، هر دو چه ها. اگه ما طرفداری از ظلمی که بر ائمه علیهم السلام شده میکنیم اما الان بی تفاوتیم، نه. فرمودن یکی از گناهان این است که انسان در مجلسی بشینه که امام المسلمین عیبناک میشه، مورد بر حال مذمت قرار میگیره و از او طرفداری نکنه. این روایت مقصود از امام المسلمین حکام بنی عباس و بنی الامیه نیست، اونا که نشسته پاکن. اون کسانی هستن که به هر حال امامت ائمه علیهم السلام رو قبول دارن و با پذیرش و پیاده کردن دستورات ایشان زمام امر رو به دست گرفتن، حالا چه در زمان خودشون باشه که بعضی ها بودن در دستگاه های حکومت ظالم می توانستن گوشه ای از منویات اهل بیت علیهم السلام رو حمایت بکنن، و چه بعد از ایشان که الان ما یک چنین در حال عنایتی خدای متعال به ما کرده اند. به هر حال زهرای مرضیه سلام الله علیها یک چنین شخصیتی است که به انبیاء گذشته علیهم السلام این چهره شناسانده شده. انها الصدیقة الکبرى و علا معرفتها دارت القرون الاولى، امام صادق علیه السلام می فرماید. ادیان گذشته بر معرفت این بانوی بزرگوار خلاصه دینشون استوار شده از انبیاء گذشته، که این البته بحث عمیقی داره. یه بیان اجمالیش رو همینطور عرض کردم که به هر حال تو این امت کسی برمیخیزد برای حمایت از ولایت الهی که در ولایت علی علیه السلام تجلی کرده. لذا این شخصیت هم باید ابتداء خلقتش به گونه خاصی باشه، هم تشریف فرماییش تو این عالم به گونه خاصی باشه. هر کسی دست هر کسی هر ناپاکی نمیتونه به این وجود برسه. لذا حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی که ناامید است، نگران است از اینکه زنان مکه نمیان برای کمکش، برای وضع هم زنان بزرگ عالم نمودار میشن برای آسیه، مریم، اینها میان با تشریفات این مولود رو میگیرن. و همینطور مسائل دیگری که برای این بانوی بزرگوار پیش آمده در مرحله تغسیل و تدفین و اینها این چنین است. و در قیامت هم که تشریف می آورند با یک اسکورت خاصی وارد صحرای محشر می شوند، علاوه که 100,000 ملک این طرف، 100,000 ملک اون طرف. به همه هم تازه گفته میشه غضوا ابصارکم، چشماتون رو بندازید پایین. مسئله محرم و نامحرم نیست ها، مسئله عدم توان درک مقام اون حضرته، که این درک های عادی که در بهشت هم که وارد میشون نمیتونن این مقام رو درک کنن، با عنایت اون حضرت باید در صحرای محشر انشاءالله وارد شد و انشاءالله شامل حالمون بشه این آیاتشون. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
حتى در بادیه عشق، در بادیه عشق تو آقا جون، در بادیه عشق تو پای فرس عقل پیگست، و در این بادیه دیگر فرسیوی ای مهدی دین پرده ز رخسار برم کرد، ما گم شده گانیم و نه پیش و تو یوسف گم گشته و اسلام چو یعقوب، بهر پدر بیر تو دیگر نفسی، بهر پدر بیر تو دیگر نفسی.
Yeah.
Fatime ya Fatime her şer از جمعه خلاق عالم سر آمدیم زیر نفای آل علی سب کشیدنیم بسم دلال مهدی آلم